أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی. بحثمون درباره زیارت اهل بیت به خصوص سید شهدا علیه السلام بود. چند روایت رو خوندیم که جدای از آثار معنوی به آثار مادی این قضیه و اساسا مسائل مادی زیارت پرداخته بود. یک روایت دیگه مونده که من این رو هم خدمتتون عرض بکنم، بعد به توضیحاتش بپردازیم. به روح پرفتوح سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشور علیهم السلام، همچنین به روح مطهر حضرت امام مجتبی علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. فرمایشی است از امام صادق علیه السلام، می فرماید که من اتا قبر ابی عبدالله فقط وصل رسول الله و وصلنا. هر کس زیارت بکنه قبر امام حسین علیه السلام رو، صله ما رو به جا آورده، در حق ما رسول خدا و ما نیکی کرده. در واقع این از باب انفس و کنف نفوس هست، همونطور که جانهای معصومین علیه السلام در همه جانها هست، جانهای خودشون هم در جانهای خودشون هست و زیارت هر کدوم آنها معادل زیارت بقیه اونهاست، کمان که در مورد اولیاءشون هم همین هست. چطور در مورد حضرت عبدالعظیم علیه السلام داریم منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا، هر کس عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه مثل این هستش که حسین رو در کربلا زیارت کرده، که این یک رمز و رازهایی داره که بمونه انشاءالله. البته توضیح خوبی هم دادیم مفصل، ولی باز ابعاد اون رو به صورت کامل در همون فقرات انفسکم فی النفوس توضیح خواهیم داد. حضرت می‌فرماید که اگر یک کسی ابی عبدالله رو زیارت بکنه فقط وصل رسول الله و وصلنا، هم صله ارحام و نیکی رو نسبت به رسول خدا به جا آورده و هم صله ارحام و نیکی رو نسبت به ما به جا آورده. یعنی هم رسول الله رو خوشحال میکنه هم ما رو خوشحال میکنه. شما در زیارت امیرالمومنین علیه السلام که وارد میشید در حرم، این رو میبینید که در تمام حرم ها باید از همه ائمه اذن بگیریم، فرق نمیکنه کدوم حرم، از خدا 14 معصوم و ملائکت الله انسان اذن میگیره و بعد وارد حرم میشه. اما در زیارت امیرالمومنین داستان خاصی هست. یعنی شما وقتی که به زیارت امیرالمومنین علیه السلام میرید، در حرم که می ایستید به امیرالمومنین سلام نمی کنید و در حرم ده های دیگه شما اذن میگیرید، اما با خود مزورتون سخن میگید. اما در حرم امیرالمومنین شما یک زیارت کامل نسبت به رسول الله به جا میارید، که این خیلی از یک طرف شورانگیز و حکمت انگیز و با شکوه و از یک طرف غم انگیز هست، چون ما محروم هستیم از زیارت قبر رسول الله و حتی اگر هم به مدینه مشرف بشیم اذن و اجازه برای زیارت نام خوندن نداریم، چون این وهابی های یهودی و وهابی های سلفی و وهابی هایی که در واقع صهیونیسم هستند، اینها اعتقادی به اینجور چیزها ندارند و ریشه عقاید اسلامی رو چه در مذهب شیعه و چه در مذاهب اهل سنت دارن نابود میخوان بکنن، قصدشون این هست و باش مبارزه بکنن. خیلی شیرین هست که شما قبل از اینکه بخواید یک زیارت و مغازله عاشقانه رو با امیرالمومنین آغاز بکنید، اول با رسول خدا مفصل صحبت میکنید، تا وقتی که زیارت امیرالمومنین تمام شد به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میپردازید. این همه اینها یک نفر هستن که شما دارید زیارتشون میکنید. خیلی جالبه این نکته و خوب است که ما در موردش فکر بکنیم وقتی که داریم زیارت میکنیم. بعد در ادامه میفرماید که و حرمت غیبته و حرم لحمه علی النار. غیبت زائر امام حسین حرام هست. انسان اگه کسی زائر امام حسین هست، حرام غیبتش رو به جا بیارید. غیبت اساسا برای مسلمان ها حرامه، ولی میخواد بگه که زائر امام حسین یک حرمت، یک نورانیت، یک پاکی خاصی داره که تأکید میشه که انسان پشت سر زائر امام حسین علیه السلام سخن نگه و غیبتش رو نکنه. بعد میفرماید که و حرمت لحمه علی النار، گوشت این شخص به آتش حرام هست. اگر کسی بدونه در زیارت امام حسین و معصومین علیهم السلام چه اتفاقی برای روح انسان و قلب انسان میفته، این رو خوب درک میکنه که چرا آتش جهنم بر زائر اهل بیت علیهم السلام حرام هست. ما همین تعبیر رو در مورد زائر امام رضا علیه السلام هم داریم که اگر کسی به زیارت امام رضا علیه السلام بره، بدنش بر آتش جهنم حرام میشه. خب این فهمش خیلی مهمه، این که چرا یک همچین اتفاق میفته. اگر ما به این معرفت برسیم خیلی خوب هست و متوجه خیلی از رمز و رازها میشیم و مسئله زیارت رو خیلی جدی میگیریم و خیلی ساده از کنار مقوله زیارت رد نمیشیم، نه از کنار مقوله زیارت و نه از زائرین به راحتی عبور میکنیم. متوجه میشیم که زائرین چقدر پیش خدا حرمت دارن، پیش ائمه حرمت دارن. ما هم متاسفانه همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، حجاب عادت باعث میشه که حرمت خیلی چیزها رو رعایت نکنیم، از جمله حرمت مؤمنین رو. اینکه میفرمایند المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتر هست، برای ما یه امر عادی میشه خیلی وقتا و راحت حرمت افراد رو زیر پا میگذاریم. این خیلی خطرناکه و تبعات وحشتناکی برای انسان داره که انسان به امور مقدس از جمله حرمت مؤمن و مؤمنین بی احترامی بکنه، حواسش بهشون نباشه. نکته بعد تو این زمینه که حرمت بالا هست، خود زائر، زائری که میره به زیارت، یک درجه بالایی داره از ایمان، سامت حرمتش رو رعایت بکنه. خیلی وقتا در زیارت ها کاروان های حج، کاروان های عمره، کاروان های زیارتی یا کربلا آدم میبینه که چون ما خودمونم زائرین فکر میکنیم که خب حالا پس اجازه داریم هر جوری برخورد بکنیم با دیگران، در حالی که رعایت ادب زائر خیلی مهمه. که شما میبینید عزیزان عراقی از ریز و درشتشون، بزرگ و کوچکشون، برای زائر امام حسین اون مقامات و درجات رو قائلن. همین چند وقت پیش دیدم دو تا پلیس زائر رو آوردن، ازش خواهش کردن، گفتم بیا شما تو چادر ما، خم شدن، خوابیدن، هستن این پای زائر رو میبوسیدن. و این پلیس های عراق اینجوری واجب میدونستن به خودشون این حرمت رو رعایت کنن. اینو شما به طرز عجیب و گسترده‌ای در مردم عراق میبینید که براشون زائر یه حرمت دیگه ای داره. این اخلاق رو ما باید داشته باشیم برای همه زائرین، زائر امام حسین، زائر امام رضا و همه زائرین. و ما هم نسبت به عزیزان عراقی یا همه عزیزانی که از جاهای دیگه میان زائر امام رضا میشن بدونیم که یه حرمت فوق‌العاده داره، ولی متاسفانه ما خیلی عادی رفتار میکنیم با زائرین امام رضا علیه السلام و یا زائرین سایر ائمه. این بی‌ادبیه، این گستاخیه، این قساوت قلبه، برای ما هم دردسر میسازه، یعنی حجاب درست میکنه برای ما یه کسی که این حرمت رو رعایت نکنه. من چند بار دیدم در فرودگاه توسط مأمورای فرودگاه اینو با چشم خودم دیدم که با زائرین عراقی، عزیزان عراقی که آمدن به مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام خیلی بد برخورد میکنن کارمندهای فرودگاه. بارها این اتفاق افتاده، خیلی متأثر شدم، چه موقع کارت پرواز دادن، چه موقع تو خود هواپیما یا مراحل دیگه. اصلا دقت نمیکنن که این شخص از عراق اومده و مؤمن هست، حرمتی داره و حالا آمده به زیارت امام رضا علیه السلام. زائر امام رضا است، یک احترام فوق‌العاده، یک اهمیت فوق‌العاده داره. یه حضرت میفرماید که حرام غیبتو و حرام لحمه و علی النار. این نشون میده که ما باید یک حرمت ویژه‌ای برای زائر قائل بشیم. حالا الان هم که میریم زیارت از عبدالعظیم علیه السلام باز همینطور میریم که ما حواسمون نیست که این جمعیتی که اینجا هستن چقدر قیمتی هستن، فقط میگیم خب کاری نکردن، خب منم آدم زیارت دیگه. این خودشیفتگی ما، این که مشغول خودمون، عبادت خودمون، کمالات خودمون میشیم، باعث میشه که اونطور که باید نسبت به دیگران احترام قائل نیستیم، حرمت قائل نیستیم. اگر یک نفر در درون خودش به مقام فرزندی اهل بیت رسید، ما فرزند اهل بیت زاده شدیم، ما از جنس اهل بیت هستیم، اما منا اهل البیت شدن یه داستان دیگه ایه که حضرت فرمود از سلمان و منا اهل البیت، ابوذر منا اهل البیت، در مورد اصحابشون دارن ائمه. بارها من دیدم، شاید نزدیک به 10 مورد از اصحاب ائمه من دیدم که حضرات فرمودن منا اهل البیت، اینا از ما اهل بیتن. محرم شدن یه داستان دیگه است. تو خونه زندگی عادی و پدر مادر زمینی هم خیلی افراد هستن که با پدر مادرشون زندگی میکنن، اما از پدر مادر نیستن، یعنی محرم پدر مادر نیستن. یا خیلی وقتا هستن پدر مادرها از فرزند نیستن، محرم فرزند نیستن، از جنس فرزند نیستن. فرزند مؤمنه، پدر مادر فاسقن. گاهی وقتا پدر مادر مؤمنن، فرزند با اینا سازگاری ندارن. گاهی وقتا خواهر برادر با هم سازگاری ندارن. از هم شدن یه چیز دیگه است. داستان محرمیت با امام زمان، داستان از امام زمان شدن، داستان رفاقت و دوستی و پیوند داشتن با امام زمان و با ائمه، از اونا شدن، مال اونا شدن، همخونه اونا شدن، یه چیز دیگه است. اینو خواهش میکنم بهش دقت بکنید. اینه که ما باید در سلوک زحمت بکشیم بهش برسیم، یعنی انقدر قرب پیدا بکنیم که ائمه بگن این مال ماست، این از خود ماست، این خودمونیه. این خودمونی بودن خیلی مهمه. خب حجاب خودمونی شدن تو کجاست؟ چرا ما خودمونی نمیشیم با امام زمان، با اهل بیت خودمونی نمیشیم؟ از طرف اونا که وجود نداره، از طرف اونا رحمت و آغوش باز هست. حجاب خودمونی شدن در خود ماست، ما خودمون از اونها نمیدونیم متاسفانه. چرا ممکن است خاضعانه حرفایی بزنیم یا حتی بگیم ما نمیدونم غلام شما هستیم، شما ارباب ما هستید، ما سگ شما هستیم، از این تواضعهای اینجوری بکنیم، اما از اونا دونستن خود روی شخصیت میاره برای انسان. یعنی یه آدمی که خودشو از اهل بیت میدونه یه آدم با شخصیتی هستش، یه آدمی هست که با وجود اونها وقتی من خودم رو از خاندان اهل بیت دونستم، سبک زندگیم، نوع احساساتم، نوع غنای ذاتی که دارم خیلی فرق میکنه، غنای روحی که پیدا میکنم خیلی فرق داره. نمیشه انسان خودش رو از اهل بیت بدون محرم اهل بیت باشه بعد احساس بیکسی و تنهایی و بدبختی و نمیدونم اینجور چیزا تنهایی بهش دست بده. نمیشه. منا اهل البیت شدن یه داستان دیگری هست. اون وقت اگر شما الان چطور پدر مادرتون از خودتون میدونید، اگر یه کسی بیاد به پدر مادر شما احترام بذاره، شما ازش تشکر ویژه میکنید؟ به عیادت پدر مادر شما بیاد، تو مجلس پدر مادر شما شرکت بکنه، اگر به رحمت خدا رفتن، خدا همه رفتگان رو بیامرزه، چطور انسان احترام میذاره؟ فلانی به برادر من سر زد، فلانی به خواهر من سر زد، فلانی برای مجلس مادر من آمد، فلانی به پدر من محبت کرد. چطور ما براش احترام ویژه قائلیم؟ برای کسی که به این زیارت میاد یا برای کسی که به زیارت خودمون میاد یه حرمت ویژه قائل هستیم؟ چرا؟ چون ما با خودمون محرمیم، با خانواده زمینیمون یک همچین سنخیتی داریم. اما اینکه یه کسی بیاد زیارت رحم من، اصل من و ریشه من، امام رضا، الان ما عادت کردیم به این جمعیت ها متوجه نیستیم. یه زمانی این که میگن امام رضا قریبه، حضرت میفرماید امام رضا رو زیارت نمی کنه مگر عقل، بعد میفرماید ثم العقل، کمتر و کمترین آدم ها میرن به زیارت امام رضا. یه زمانی قبر امام رضا اصلا زائر نداشته، انقدر قریب بوده، مثل قبر سید الشهدا، مثل قبر امیرالمومنین، مثل قبر الان ائمه بقی، کسی نمی رفته اصلا زیارت اونها، رغبتی نداشتن، توانی نداشتن برن. خب حالا اگه یک کسی تو این قربت پاشه بره چقدر عزیزه، ما چقدر براش ارزش قائل هستیم. یا خود شما یه جا خیلی قریب باشی، یه جای تنها باشی، هیچ کس محلتون نذاره، حالا یه نفر بیاد به شما سر بزنه، چقدر احترام براش قائلیم. ما باید برای اهل بیت علیهم السلام بیشتر از جان خودمون، روح خودمون، نفس خودمون، خانواده خودمون قیمت قائل باشیم. امام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود به خدا ایمان نیاورده کسی مگر این که منو بیشتر از خودش و خاندانش دوست داشته باشه و عطرت منو بیشتر از خودش و خاندان خودش و خانواده خودش دوست داشته باشه. این میشه ایمان. حالا الان برای من وقتی که دارم میرم به سمت زیارت حضرت عبدالعظیم، این خودشیفتگیه نمیذاره من حواسم به بقیه زائرا باشه، میخوام تو صف ازشون جلو بزنم، میخوام از زائرا بالاتر بهتر باشم، امکانات بیشتری داشته باشم. این خیلی خطر داره برای قلب ما. حواست باشه شما داری میری به این زیارت، اما این زائرا همه دارن میرن زیارت عزیز تو. تو اگه خودتو از اهل بیت و از ابوالفضل، از امام حسین، از حضرت عبدالعظیم بدونی، یه جور دیگه با یه چشم دیگه به زائر نگاه میکنی. میگه همه اینا عزیزن، آمدن به زیارت عزیز من، به زیارت عزیز تنها و غریب من آمدن، و خودت رو مهماندار میدونی در حرم، نه مهمان. خودت رو میزبان میدونی در حرم، نه مهمان. توقعت هم دیگه فرق میکنه. اگه یه کسی خودش رو تو حرم اهل بیت علیهم السلام، در حرم امامزاده ها، در مساجد، در حسینی ها، هر جا، فرق نمیکنه، هر حسینی، هر جایی خودش رو میزبان دونست، این یواش یواش رمز محرمیت رو فهمیده، رمز منا اهل البیت رو فهمیده. وقتی رفت توی حسینیه وارد شد، نه حالا حسینیه به ما چه، من اینجا مهمونم، انقدرم پول دادم مثلا رزرو کردم، نه، میبینه حسینیه کثیفه، از خونه خودش واجبتره، حسینیه مسجد از خونه خودش مهمتره، حرمتش بالاتره، چون اینجا خونه منه، خونه من یعنی خونه من انسان، نه خونه من زن و من مرد. وقتی من خودم رو زن یا مرد دونستم، برای مسجد دیگه خیلی احترام و حرمتی قائل نیستم، مگر خیلی رسمی. اما قلبی داستان دیگه است. اگر من فهمیدم از اهل بیتم، شما چطور میرید به حضرت عبدالعظیم وای میسید رو به روش، میگید عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه؟ چطور میری به حضرت معصومه میتونی بگی عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا من و شما رو تو بهش به هم معرفی کنه؟ این اوج رفاقت، اوج صمیمیت. پس اگه تو حرم حضرت معصومه، خود حضرت معصومه برات یه شخصیت مهم تو زندگی و قلبته، یه جایی داره واقعا تو قلبت، و اهل بیت علیهم السلام یه جایی دارند، پس نوع روابطت و احترامت باید جور دیگری باشه. آدم به یه سادات برمیخوره یه جور دیگه است، یعنی وقتی که میفهمه آدم منا اهل البیت که بشه، به یه سادات برمیخوره، یه حرمت دیگری برای سادات قائل هست، به عشق رسول الله یه احترام دیگری برای اونها قائل هستش. حالا از سادات بگیرید برید به اون سمت. پس این مسئله حرمت خیلی مهمه. نگو خب منم مثل اینا پیاده اومدم، منم مثل اینا رو مسیر طی کردم، منم مثل اینا بلیت گرفتم، منم مثل اینا پول دادم. تو وقتی که اینجوری میگی، پس معلومه خودتو مهمان میدونی. تا خودتو مهمان اهل بیت میدونی، از اهل بیت نیستی. دوست دارن، دوستشون داری، ولی داستان مسئله بالاتر رو من دارم عرض میکنم، دارم یه در بزرگتری رو به روی شما باز میکنم و نشون میدم. منا اهل البیت شدن یه داستان دیگه است. تو باید همیشه اهل بیت رو از خودت بدونی، بخشی از وجودت و بخش اصلی وجودت. اون موقع است که تو وقتی که این حس بهت دست داد در مورد امام زمان، به یه انتظار واقعی میرسی، به یه انتظار واقعی میرسی، یعنی تازه حقیقی میشی. این که بیاید سر کلاس ما هی فوت کنیم توی شما، هی باد بزنیم، هی تذکر بدیم، بعد شما آخ 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 راست میگه ها، ما هم یه کاری بکنیم، ما هم یه فکری بکنیم، ما هم یه حرکتی بکنیم، ما هم یه خرجی بکنیم، ما هم یه حرکت یه قدمی برداریم، ما هم یه وقتی برداریم. بعد دوباره چند روز شما نمیاد کلاس، سرد میشی، دوباره قضیه عادیه. مثلا چند ماه دیگه دوباره میاد، ما داریم راجع به امام زمان و ضرورتش و تنهاییش و غربتش و آوارگیش حرف میزنیم، بعد دوباره. این یعنی که این جزئی از وجود من نیست، آتیشی تو من نیست، یه کسی باید این آتیش رو ایجاد بکنه، داغی تو من نیست. اگه داغ تو خود من باشه، آتیش تو خود من باشه، اصلا نیازی نیست کسی این رو شعله برش بکنه. شعله بر هست، کسی میخواد بیاد کمک امام زمان بیاد، نمیاد، خودم هستم. مال من هست یا نه امام زمان، بابای من هست یا نه، امام من هست یا نه، هر کس خواست بیاد بیاد، نخواست نیاد، به من چه، اصلا که بقیه میان یا نمیان. من یه عشقی به حضرت دارم، یه دلی در غم حضرت دارم، یه سوزشی در قربت و استرار حضرت دارم که شب و روز ندارم، نمیتونم آروم بشم و اساسا نمیتونم کارهای زندگیمو غیر از این طریق تنظیم کنم. اما باید با این مسئله تنظیم کنم الان. این که من برم برای خودم هزار و یه جور نقشه بریزم تو زندگی و تدبیر داشته باشم تو زندگی برای خودم بدون امام زمان، بدون اهل بیت، این ما رو اهمنا اهل البیت نمی کنه. چون اهل بیت یه وسیله هستن، خب بله بهشون خدمت میکنین، زیارتشون میرید، بالاخره اونام نمکگیر میشن، میخوان لطف شما رو جبران کنن، جبران میکنن. اما این اصلا اون داستان شدن نیست. بیایید بالا، بیا انسان بیاد بالا، به یه جایی برسه که داغ اهل بیت تو وجودش باشه، سوز اهل بیت تو وجودش باشه. خدمت یکی از بزرگان بودیم، ایشون با یکی از اولیاء الهی خیلی مانوس بود، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت، خیلی مانوس بود. بعد بهش گفتم که من این ولی خدا رو نزدیک بود ببینم، با یکی از اولیاء خدا قرار گذاشتیم که بریم خدمت ایشون. این بنده خدا مریض شد و به رحمت خدا رفت، ما دیگه به این ولی خدا وصل نشدیم. بهش گفتم من ندیدمش دلتنگشم، یه موقعی حسرت میخورم که چرا من ندیدمش، یه موقعی دلم تنگ میشه براش. شما که باهاش یه عمر زندگی کردی چی میکشی؟ گریه کرد، گفت گاهی وقتا از ندیدنش و نبودنش انقدر احساس غربت به من دست میده که حد نداره. یه دنیا میگه بخوام خفشم. آدم یه کسی رو که همه چیزش بوده، یه ولی خدایی که همه چیزش بوده، باش زندگی میکرده، حالا نیست، رفته اون طرف، خیلی سخته. میگفت یه روزی که دیگه خیلی بیتاب شدم و احساس غربت داشت خفم میکرد، دستم برد و گلوش، گفت اینجا هم گرفته بود و داشتم میمردم از دلتنگی، از خفگی، از احساس غربت تو این دنیا بدون این ولی خدا. گفت ناگهان دیدم آقا امام زمان علیه السلام روی تپهی وایساده، منم پشت سرش هستم، حضرت پشتش به من بود. گفت من رفتم دو سه قدمی، آقا اینجوری آقا نگاه کرد از پشت، فرمود من غریبم. یه جوری اینو گفت که بعد از این مدت من دیگه اصلا خجالت کشیدم احساس غربت تو دنیا بعد از ایشون بکنم، یعنی بگم منم غربت دارم. آقا فرمود من غریبم، خیلی غریبم، خیلی خیلی غریبم. ببینید امام زمانم همینطور استش. و بعد از که امام اینو به من گفت، حال من انقدر خراب شد که اصلا اون خجالت کشیدم که بگم من در فراق اون بنده خدا انقدر غربت دارم. امام زمان این همه غریبی داره، این همه سختی داره، این همه فشار رو قلبشه. منا اهل البیت یعنی تو بخشی از فشار حضرت رو تو جون خودت بخری. شریک غم حضرت شدن کار هر آدمی نیست، واقعا کار هر کسی نیستش. یعنی وقتی حضرت به یک کسی نگاه کنه ببینه این واقعا این داره بخشی از غمهای حضرت رو برمیداره. خیلی مبارکه. ما شریک غم حضرت نیستیم، آویزونیم به حضرت، خودمونم جز قصه های حضرتیم، خودمونم یکی از مصیبت های حضرت هستیم، یکی از قصه های حضرت هستیم. یه انسان غم حضرت رو برداره و حضرت بخشی از بارش به رو دوشش باشه، یه چیز دیگه ایه، یه داستان دیگه. اگه یه کسی غم حضرت رو بخوره، منا اهل البیت باشه، غمهای حضرت همه وجودش رو میگیره. واقعا تو سبک زندگیش، تو وقت گذاریهاش، تو نوع زندگی این آدم تأثیر داره. تو غمهاش، تو مصیبتهاش، تو شادیهاش، توی قیمت گذاری ها و در آرزوهای این آدم اثر داره. پس این حرمت رو دقت بکنیم. بعد فرمود و در مقابل هر یک درهمی که انفاق کرده، خداوند 10,000 شهر که در کتابش مضبوط و معلوم است را به او اعطا می‌فرماید. دقت کنید، رحمت خدا رو دقت کنید. یه تعجب نکنید یه موقعی خدای نکرده با ناباوری، این خیلی خطرناکه. خدا میگه برای هر درهمی که این حج میکنه برای زیارت امام حسین، 10,000 تا شهر خدا بهش میده. این وقتی میگه 10,000 تا شهر، شما باید سریع برید تو انسان شناسی. انسان کیه؟ یعنی انسان چقدر وسعت نفس میتونه داشته باشه، نفس انسان که 10,000 شهر حاکمیت داره و سلطنت داره بر 10,000 شهر، و باز این 10,000 شهر براش خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه. خودتو باید بشناسی تو قالب این روایت. امام داره به تو یه درسی میده که تو چقدر سعه وجودی پیدا میکنی. خیلی حرف داره این روایت. ما باید یه مقدار رو روایات دقت بکنیم، راحت از کنارش رد نشیم. یک، این که انسان چقدر سعه وجودی داره که برای هر درهمش 10,000 شهر خدا بهش میده و باز برای انسان خیلی کوچیکه. و یکی این که انسان چقدر وسعت نفس پیدا میکنه با زیارت امام حسین، چقدر سعه وجودی پیدا میکنه، چقدر سلطنت آخرتی پیدا میکنه انسان با زیارت امام حسین. و این که خودتو برای 2 متر زمین و 5 متر زمین و 100 متر زمین و 200 متر زمین جهنمی نکن، خودتو برای ملک دنیا جهنمی نکن. سر ارث و میراث و سر زمین و سر خیلی چیزای دیگه جهنم درست نکن برای خود، سر دنیا جهنم درست نکن. این که پیغمبر فرمود من بکا علت دنیا دخل النار، برای همینه ها، هر کس به دنیا گریه بکنه جهنمی میشه، برای همینه، چون این کوچیکه، این آدم کوچیکه. کسی برای دنیا قصه میخوره یعنی خیلی کوچیک و جهنمیه. دخل النار یعنی جایی که تو شکنجه و تنهایی و غربت هست، جایی که درش تنگی هست. آدمی که سر مسائل مادی روحش گرفته میشه، انقباض داره، بسته میشه، بخل داره، برای خرج کردن خساست و اینها داره، برای زن و بچهش، برای ائمه، برای خانواده آسمانیش، برای اهل دنیا حتی نمیتونه خرج بکنه، این فشار قبر زیادی داره. آدم خسیس بدترین، آدم بخیل بدترین فشار قبرها رو داره. آدمی که انقباضیه بدترین فشار قبر داره. آدم های ایرادگیر، سرزنش کن، آدم هایی که از جمال هزاران خوبی فقط میرن سراغ بدیهای یک چیز، یک ضعفای یک چیز رو میبینن. اینا فشار قلب دارن، اینا گرفتاری دارن، چون کوچیک نفسش، نفسش به خیلی تنگه، با خوشی‌ها، با زیبایی‌ها، با قشنگی‌ها، با خوبی‌ها نمیتونه که بیاد. همسرش، بچه‌اش، هزار تا خوبی داره، نمیتونه با اینا زندگی کنه و از اینا لذت ببره. میره فقط در دو تا دونه ضعف بیتاب و بیقرار میشه. دنیا هزاران قشنگی داره، نمیبینه و تلخی‌هاشو میبینه. خدا بی نهایت نعمت بهش داده، کوره و فقط بعضی از ضعف‌ها و مریضی‌ها و مشکلاتو میبینه و با این میخواد دنیا و خدا و دین و قضاوت بکنه. یه زیارت کردی، ده هزار شهر بهت میدن. حواست باشه یعنی چی این. خیلی حرف داره این برای نفس تو و خودشناسی تو. بفهم آخرت کجاست، آخرت چه جور جاییه. وقتی میگن رابطه دنیا با آخرت مثل رحم مادر با دنیاست، بفهم که شما وقتی که از اینجا میری وارد چه فضای بی نهایتی میشی و بهشت تو چقدر وسیعه. فرمود بهشت هر مؤمن به اندازه همه آسمان ها و زمینه. توی جایی که همه آسمان ها و زمین مال یه نفره، 10,000 شهر یعنی هیچی، یعنی هیچ برای نفس انسان. کاش که فرصت داشته باشه آدم بشینه سر اینا فکر بکنه تا خودشو بشناسه و به دنبال آن حوائج و نیازمندی هایش را روا می فرماید و آنچه را که از خود باقی گذارد خداوند حافظ آن است. یعنی زن و بچهت، همسرت، نگرانشون نباش، مالت نگرانشون نباش و از خداوند چیزی درخواست نمی کند مگر آنکه خداوند اجابتش می فرماید یا سریع یا با تأخیر آن را برآورده می نماید. خداوند حتما دعاش رو می پذیره، ممکنه الان بهش بده، ممکنه بعدم بهش بده، ولی دعاش قطعا مستجاب هست، حتما مستجاب هست دعاش. این آثار زیارت هست. همه اینا رو ما باید دقت کنیم چرا خدا داره این همه هزینه میکنه. این سوال مهمه، چرا خدا داره انقدر هزینه میکنه، برای چی زیارت انقدر عظمت داره. این معرفت خیلی مهمه که این همه ثواب خدا برای چی داده، که ما دیگه در کتاب اربعین حماسه ظهور مفصل توضیح دادیم. مهمه که آدم وقتی میره کربلا کور نره، کر نره، به قول امام زمان با معرفت بره کربلا، بدون اگه من دارم میرم وارد حرم حضرت عبدالعظیم میشم داستان چیه و اساسا ماجرای این حرم رفتن چیه. نه خب آره یه آقایی هست اینجا آدم خوبیه، باب الحوائج، پیش خدا آبرومند، بریم حاجتمون رو بگیریم ازش. حیوانی نگاه نکنیم، کوچیک نگاه نکنیم، متوجه باشیم که زیارت یعنی چی. روی این خیلی فکر بکنیم. اگر روی این فکر کردیم که چرا خدا برای زیارت امام حسین علیه السلام این همه ریخت و پاش کرده، اون موقع است که شما به درجه میرسی. اگر اینو فهمید قلبت و باور کرد، مطمئن باش اگر من دروغ بگم یا حتی زیاده روی کنم، مبالغه کنم، خدا منو لعنت کنه، شما منو لعنت کنید. مطمئن باش اگر اینو فهمیدی حتما موقع مردن با معصوم و هم درجه معصوم محشور میشه، در قیامت هم درجه معصوم محشور میشه. اگه اینو آدم فهمید با همه گوشت و پوست و خونش که خدا برای چی این همه ریخت و پاش کرده برای امام حسین، اینو روش کار بکنین، حتما روش فکر بکنین، مورد خیلی مهم است. اگه کسی به این برسه یه سلوک خوب کرده، یه رشد خیلی خوب کرده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.